بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگر در جمع نورانی شما عزیزان شرکت کنم و از انفاس پاکتون، از احساسات ارزشمندتون، از عواطفتون نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بنده هم خوشحالی بچینم و استفاده بکنه. شاید بار دیگه هم صحبت شده باشه که در این مجالس از یک طرف باید از عواطف و محبت و عشق انسانی نسبت به خدای متعال و اولیایش استفاده کرد، و از یک طرف باید سعی کرد پایه و عرفت و ایمان من را تقویت کنیم و بالا ببریم. گویی که این دوتا با هم رابطه تعامل دارند، هرچی معرفت بیشتر باشه زمینه برای عشق بیشتر فراهم میشه، هرچه محبت بیشتر بیشتر آدم رو وادار میکنه که بیشتر درباره محبوبش فکر بکنه، معرفت بیشتر پیدا کنه. این رابطه متقابل هست، ولی هر حال بالفعل دو نوع استفاده از این مجالس میشه. الحمدلله با خوندن این اشعار و فضای معنوی و شور مذهبی که در شما جوانها هست، ما هم باید بیاییم بهره ای بگیریم. ولی از طرف دیگه هم شاید بیشتر وظیفه ما این باشه که در بعد معرفتی بیشتر کار بکنیم، اگر چیزی یاد گرفتیم عرضه کنیم. وقتی میگیم باید آدم معرفت پیدا کنیم، سطح آگاهیش رو بالا میبریم، یک سوال به طور طبیعی مطرح میشه که آیا آدم میتونه نسبت به هرچی لازمه لااقل علم پیدا کنه؟ خب حالا یه بحث فنی هست که در فلسفه مطرح میشه و امکان شناخت و مراتب علم و از این حرف ها که ما نمیخوام اینجا مطرح کنیم و حتی سؤال جنده، اما خیلی خودمونی واقعا نسبت به ما چه انجام باید بدیم میتونیم نسبت به همه چیز علم پیدا کنیم. قرآن میفرماید ولا تقف ما لیس لك به علم، اون چیزایی که علم بهش ندارید دنبال نکنید، دنبالش نرید. یعنی اگر امر اعتقادی و نظری است زود بهش معتقد نشین، اگر امر عملی است زود پیروی نکنید، در عمل رعایت نکنید، سعی کنید علم پیدا کنید. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایی که کان عنه مسئولا. البته همینجا بین پرانتز از کنم که بعضی ها این جمله را اشتباهی معنا میکنن، میگن یعنی روز قیامت از چشم میپرسن که چه دیدی، از گوش میپرسن چی شنیدی. اگه این منظور بود انها دیگه نمیخواست ان السمع من بسن و الفعاد کلا لایکه کان مسئولا، که از خود اینا سوال میکنن دیگه جان و مجرور نمیخواست. انها مسئولا یعنی درباره اینها سوال میکنن، سوال از خود شما میکنن، از شما سوال میکنن که چشمتو کجا به کار بردی، گوشتو به کجا، دلت را به چی داری. به هر حال قرآن ما رو تشویق میکنه که علم پیدا کنی، اما آیا نسبت به همه چیز میشه علم پیدا کرد؟ هرچه خوشبین باشیم و از کنم امید زیاد داشته باشیم و اینها، بزرگانی را که سالهای طولانی ده ها سال شاید قریب یک قرن بعضی ها در راه علم تلاش کردن، آخرش گفتن یک خوشه اندکی از علم فرا گرفتیم. البته قرآن هم در یه جا می فرماید فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خب وقتی این را پذیرفتیم که واقعا آدمیزاد در این عالم با این شرایطی که برای غیر معصومین هست، حالا حساب معصومین جداست، ما عقلمون نمیرسه خیلی، اجمالا میدونیم اونا معصوم، اما درباره غیر معصومین خاطر جمعیم که اینا به همه چیز علم نداره. اگه اهل علم و واقعی باشن بعضی چیزا را میدونه، اونم در طول ده ها سال زحمت کشیدن بعضی چیزا را یاد گرفت. اگه اینجوری است که ظاهرا همینجور است، وقتی آدم تحقیق بکنه همینجور است، ما سوال میشه که در اونجایی که علم نداریم چیکار کنیم؟ یا حالا که درباره همه چیز نمیشه علم پیدا کنند، پس اصلا دنبال علم نریم، چون چیزایی که باید بدونیم حد و حصی نداره، خیلی زیاده چیزایی که متعلق علم قرار میگیره باید علم پیدا کنه. خوبه که آدم بداند. حالا که نمیشه به همه اینا علم پیدا کنیم، پس نریم اصلا دنبالش. خب این که فرض نابخردانه ایست. حالا اگه بنده فرض کنید به ثروت هنگفتی نمیتونم پیدا کنم، به اندازه نان شبم هم نباید برن، رفع احتیاج هم نباید بگم، این که معقول نیست، این حرف صحیح نیست. این از این احتمال که بگذاریم، معناش اینه که حالا که همه چی را نمیتونیم بدونیم و تحصیل علم هم مطلوبه، قرآن هم تأکید میفرماید، نهی هم میکنه از این که دنبال غیر علمی ها برنیم، پس چه کنیم؟ ناچار باید انتخاب کنیم، حالا که همه چیز رو نمیتونیم بدونیم. این اندازه توانی که داریم و شرایطی که به هست برامون فراهمه، بریم بعضی چیزها رو بدونیم، راهی دیگر نداریم. یا باید به کلی صرف نظر کنیم از کسب علم، ما نخواستیم، حالا که نمیشه پس هیچ، یا همه یا هیچ. حالا که همه نشد بس اصلا نمیخواییم، این که حرف عاقلانه ای نیست. بعدش راهی نمیمونه از این که بس بعضی چیزها رو بریم بدانیم. علا ظاهر راه سومی دیگه نداره. خب ما سوال میشه که حالا میخوایم انتخاب کنیم، از کجا انتخاب کنیم؟ از همینجا پیش پامون بگیریم شروع کنیم، هرچی دانستنی است سعی کنیم نارو بدانیم. از یه گوشه ای برحال فرض کن در مقابل یک خیرمن خیلی بزرگی هستیم و همشو نمیتونیم برداریم، از هر گوشهش میتونیم یه مشتی برداریم. هیچ ترجیحی قائل نشین، راست باشه، چپ باشه، بالا باشه، پایین باشه، وسطش باشه، فرق نمی‌کنه. اگه همه معلومات برای ما یکسان بودن، تأثیرشون در سعادت ما در دنیا و آخرت مساوی بود، عیبی نداشت، همین کار خوبی بود. تخییر از بین افراد متساوی، افرادی که نقششون در زندگی ما یکسانه، از هر جوش انتخاب کنیم طوری نمیشه. و اگه ها اخذته و سعک، البته این تحریف شده روایت هست، روایت در اونجاییست که دوتا روایتی داریم که هیچ ترجیحی نداره، از امام سوال میکنه که به کدومش عمل کنم، می فهمم در یه ما خواسته من باب تسلیم و سعک. من تحریفش کردم، گفتم حالا که همه اینا یکسان است، از هر جوش بگیریم و سعنا فرقی نمی بریم. نه، اینجور نیست. همه عقلا می دونن که دانستنی ها نقششون در زندگی آدم همه چی مساوی نیست، خیلی فهم. بعضی چیزا رو اگر ندونیم خیلی ضرر میکنیم، اگر اشتباه بکنیم در اون بالاها خیلی خطر برای خودمون ایجاد میشه. پس باید انتخاب کنیم. ملاک انتخابم اینه که چیزهای بیشتر در سرنوشت ما مؤثر هست، یعنی میتونن در سعادت ما مؤثر باشن. البته خود همین هم علمی میخواد تا آدم بتونه تشخیص بده، ولی خب اقلا ملاکشو بدونه چی باشه. خب خدای متعال به ما لطف کرده به برکت وسائط زیادی که واقعا نمیتونیم شمارشو معینی کنیم، از علما و بزرگان، از صدر اسلام تا به حال، از خود پیغمبر اکرم و اهل بیت گرفته تا علما و روات و محدثین و تا پدر مادرها و مربیان و معلمان تو مدارس مختلف، و تا بالاخره ما فهمیدیم اسلام دین حقی است، این علم داریم بهش. در این باره دیگه تردید نمی کنیم، لااقل فرض رو بریم ما دیگه درباره اصل اسلام، درباره تشیع، درباره امامت ائمه اسلام صلوات الله علیهم اجمعین، درباره شخصیت حضرت زهرا، در واهنان تراب مقدم الفدا شکی نداریم. اینا رو خدا به ما عنایت کرده با وسایطی که قدر اونام رو باید بدونیم، براشون دعا کنیم که الحمدلله کمک کردن ما به این روز رسیدیم که این معارف رو درک کنیم و معتقد بشیم. اما در داخل اون چه متعلق به اسلام و تشیع و زندگی ماست خیلی سوالات مطرحه، سوالاتی که بسیاریش جواب یکسان نداره، یعنی صاحب نظرانم درش اختلاف. خب چیکار بکنیم؟ از اعمال روزانمون گرفته نماز چجور بخونیم، یا شک کردیم شک بین دو و سه چیکار باید بکنیم مثلا، تا بسیاری از مسائل دیگه، از اینا گرفته باید علم پیدا بکنیم تا مسائل کلان زندگی که با سرنوشت یه امت چند ده میلیونی بلکه چند صد میلیونی سر و کار داره. همه اینا رو باید بدونیم. لا تقف ما لیس لک به علم. اگه مسامحه کنیم و هر بخشیش احتمال داره که مشمول این نهی باشیم، بالاخره تلاش خودمون رو باید بکنیم در اون چه در حوزه وظیفه ما قرار میگیره، چه فردیمون، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه جهانی و بین المللی، سعی کنیم علم پیدا تا مشمول این نهی نشیم که لا تقف و ما لیس لک به، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب باز همه ما الحمدلله به این نتیجه رسیدیم، اون هم به برکت هدایت علما و بزرگان که در غیر از احکام یقینی فقهی، اونایش که یقینی است، خب یقین داریم، یقین خودش حجیت ذاتی داریم، فقها هم فرمودن تو کتابای رساله اولیه هم می‌نویسن در یقینیات تقلید نیست. اونایش که یقین داریم که خوبش، در مشکوکات شب الحمدلله به این نظر رسیدیم که باید در احکام فرعی فقهی از فقیهی که علی الاحوط یا علی الاقوى اعلم باشد، از او باید عمل کنیم. اخذ کردن به قول او مثل اخذ به علم است، یا به تعبیری که اصولیان معاصر می‌فهمند علمی است، اخذ به علمی است، بلکه علم نیست اما پشتوانه علم داره، یعنی دلیل قطعی داره که معتبر هستند. گوشه و کنار کسانی که در اینها تردید دارند، الحمدلله این زمان به برکت باز تلاش بزرگان خیلی کم شده، اما گروه های اخباری هستن که تقلید هستن جایز نمیدونه. حالا چی میگن، چی کار میکنن، اینا بحثش در این جلسه و اینا مناسب نیست. خود شما الحمدلله اهل اطلاع هست. یه وقتی در قوم هم یه گروهی بودن، اخباری بودن، یه شخصی هم به اصطلاح برجستشون بود، خدا رحمتش کنه، گوبره مدرسه حجتیه نپشه، میشه اونجا الان مدفنشونه اونجا، عاشق رضای چاله حساری بود، اخباری بود و بسیار آدم با تقوا و اهل ذکر و ورد و دعا اینا، ولی اخباری بود. کم کم با سهمات بزرگان و اینا تقریبا اخبارگری منقرض شدی، خیلی کم گوشه و کنار شنیدم در کویت، در بحرین، اینا هنوز گوشه و کنار کسانی هست، بحرین به خصوص هست. به هر حال الحمدلله خدا به برکت امثال شیخ انصاری، آقا باقر بهبهانی، اینا این پرچمدار مبارزه با این اخباریگری خام و تنگ نظرانه شدن و مکتب اصولی را ترویج کردن. شاگردشون مرحوم بحرالعلوم و بعد شیخ جعفر کاشفالات ها، شیخ انصاری و صاحب جواهر و این ها دیگه اونچنان افکارشون در جامعه اسلامی و در حوزه ها رواج پیدا کرد که اخباریگری دیگه منقرض شد. برحال خدا رو شکر میکنیم که ما تردید نداریم، اگر مرجع تقلید اعلمی شناختیم و تقلید کردیم و اصلا شناختی که داریم من دوزی که میسر بشه، یک خیالمون راحته، حجت داریم، اگر مطابق واقع است ثواب عمل هم داریم، اگر مخالف است لااقل معذوریم، همون ثواب تبعیت رو داریم. اما آیا با این مسئله که خودش خیلی نعمت بزرگی است که ما بتونیم زود مرجع اعلم رو بشناسیم و تقلید کنیم، حالا بلو ارز کردم در تشخیص علم هم اشتباه بکنه، کسی حجت داشته باشه فرقی نمی کنه، اینا خیلی نباید وسوسه کرد، البته تلاش رو باید کرد. به هر حال از این جهت خیالمون راحته که احکام کلی را ما حجت داریم، رساله عملیه مثل علم میمونه برای ما، پشتوانه علمی داره. اما آیا بار ما با همین محتوای رساله عملیه بار میشه، به منزل میرسیم؟ یعنی با وجود همین رساله ها در تطبیق بر موضوعات و تشخیص موارد خیلی اختلاف پیدا میشه. البته همین زمینه ها سوالات زیادی مطرح میشه که چرا فقها با هم همینجور اختلافات دارن؟ آیا سعی میکنن اختلافاتشون رو رفع کنن یا نه؟ چیکار باید بکنن کم بشه؟ حالا این بحث های حاشیه‌ای خیلی زیاده از این سوالات. ما این که داریم درس میخونیم و میخوایم خودمون علم پیدا کنیم، مجتهد بشیم در موارد مختلف، و یا هنوز به اجتهاد نرسیدیم، در یه مواردی میخوایم فتاوای مجتهدین را بر موارد و موضوعات تطبیق کنیم و اینا، مشکل کار کجاست؟ چطور میشه که آدم در اینجا متهم اشتباهاتی میشه، اشتباهاتی که گاهی ساده نیست، سر به انحرافات و دستبندی ها و تکفیر ها و از این چیزا در میاره؟ حالا تکفیر که میگم، این تکفیری های داعش و اینا رو که همه میدونیم، ولی در محیط های خودمون هم از این چیزا بوده و هست و لااقل شنیدیم، انشالله که دیگه نخواهد بود. به هر حال دست شیطان هنوز بسته نشده. انک لمن المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. ما چی کنیم کمتر به این انحرافات، اشتباهات، کجروی ها، کجسلیقگی ها کمتر مبتلا بشیم؟ بگیم اصلا نشیم خیلی بلند پروازیه، بالاخره آدمیزاد غیر معصوم در امان نیست از اشتباه، اما اقلا اشتباهات بزرگ مبتلا نشیم. یه راه های کجی نریم که سر به جهنم در بیاریم ناخواسته. به طور کلی آقا عوامل انحراف میشه دو دسته کرد. یه دسته عواملی که در اثر جهل است، یه دسته عواملی است که یه قاطی دیگری هم داره، یک آمیزه دیگری داره، تنها جهل نیست، یه چیزه که دیگری هم قاطیشه، گاهی هم اصل اصلا نمونه، دلش هم آدم میخواد، تنهایی نیست که نمیدونه، خیلی هم نمیخواد که بدونه. سعی کنیم این دو دسته از عوامل رو بشناسیم و سعی کنیم بهش مبتلا نشیم. یه سوال این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیتشون صلوات الله علیه و اجمعین با اون هرسی که برای هدایت مردم داشتن، که قرآن هم به همین تعبیر حریص درباره پیغمبر، جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم، چرا مطالب را طوری بیان نکردن که اشتباه و اختلاف درش نشد؟ برای هر چیزی اونقدر واضح بیان میکردن، میدادن دست مردم که این چه دارش اختلاف نکنن، لااقل جهل نماند تو مردم. خب حالا این سوال درباره پیغمبر و امام مطرح میشه، جوابش خیلی مشکل نیست. ممکنه بگن امام کوتاهی نکردن، دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت اینا رو نگذاشتن به دست همه برسه، نگذاشتن ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین قدرت رو در دست بگیرن و همه اینا رو کاملا برای همه مردم توضیح بدن. شاید این جواب بدن خیلی هم دور از واقع نیست این جواب، اما وقتی میرسه آدم به آیات قرآن یه چیزایی برمیخوره که سوال خیلی شدیدتر و عمیقتر مطرح میشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما یعلم تأویله الا الله و الوقف بر الا الله یا الا الله و الراسخون فی العلم تا آخر آیه یقولون آمنا به کل من عند ربنا. قرآن خودش میفرماید این قرآنی که برای هدایت بر پیغمبر اسلام نازل کردیم آیاتش دو دست، منها آیات المحکمات. به قرائن میشه فهمید که بالاخره یکی از ویژگی‌های این آیات محکمات جوری است که کمتر درش اختلاف میشه، اینه که اهل فساد هم طمعی ندارن که از این آیات سوء استفاده کنن، مفاهیمش خیلی روشن. اله کم اله واحد نمیشه بگن نخیر، یعنی اله واحد یعنی الهین اثنین، نمیشه روشنه. یا الهان اسلام این یه دسته است و اخر و متشابهات، یه دسته دیگه آیات هستن که اصلا طبیعتشون متشابهه و به قرینه تقابل و محکمات حتما یکی از ویژگی هاست که درش اختلاف میشه، کسانی میتونن از این سو استفاده کنن. و رضاست که اما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که ریگی در کفش دارن انحرافی در دل دارن میرن سراغ آیات متشابهات تا اونا رو به دلخواه خودشون تطبیق کنن. و سوال میشه که خدا چرا اینجوری آیات رو نازل کرد که متشابه باشند و دیگران بتونن سوء استفاده کنن؟ خوب بود همه آیات رو به طور محکم بیان میکرد، هیچ تشابهی درش نبود. مگه خدا نمیخواد همه بعد رو هدایت کنه، هیچ ابهامی نمانه؟ چرا بعضی از آیات متشابه خواهد؟ یه بعضی جدیست در تفسیر مطرح کرده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از کسانی هستند که این بحث را سعی کردن مستوفا بیان کنند، خیلی روی این آیه کار کرده. انشاءالله اگر مطالعه نکردید مطالعه خواهید کرد. خلاصه شما عرض میکنم نکته اصلیش این است که بعضی مطالب هست که هر جوری بیان بشه باز اونطوری که مراد متکلم هست روشن نمیشه. طبیعت مطلب طوری است که نمیشه با الفاظ درست اینا بیان کرد. حالا اگر وقتی باشه آقایون خسته نشد شاید من یکی دوتا مثال بزنم ببینید چجوری. یه نکتشه که اصلا طبیعت مطالب طوریست که هر جوری بگن آخرش متشابه میشه. یک نکته دیگه هم داره که خود این یک عاملیست برای امتحان. اگه همه چیز رو خیلی صاف و پوسکنده بگن که هیچ نشه درش سوء استفاده بکنن، وقت راه خیلی از امتحانات بسته میشه. بالاخره خیلی توایفی هستن استناد به آیات میکنن به برای روش های غیر صحیح خودشون و از این آیات متشابه استفاده میکنن. اگه این نمیشد استفاده سوء استفاده ها، اون امتحان برای واقع نمیشود. اصلا این عالم اصلش برای امتحانه. لیبلوکم ایوکم احسن و عمله. باید اصلا این راه ابهام در بعضی جاها وجود داشته باشه تا افراد معلوم میشه چقدر حاضرن زحمت بکشن ابهام رو رفع کنن به واقع برسن، یا کسانی از این ابهام ها سوء استفاده میکنن یا نمیکنن. خود زمینه امتحان باید باشه دیگه. اینم یه نکته. به هر حال اینا مؤید این است که در حوزه دین مطالبی که واقع میشه و ما باید بدانیم دنبالش بریم تحصیل علم کنیم، خطرهایی وجود داره، مشکلاتی وجود داره. یکیش این است که قطعی ترین ادله ما که قرآن هست، بعضی آیاتش متشابه، جای سوء استفاده، سوء فهم درش هست. البته باز ما شیعیان خدا را شکر می‌کنیم که معرفت به اهل بیت پیدا کردیم، خیلی از این متشابهات را با بیانات اهل بیت رفع تشابهش می‌کنیم. اما باز نقل کلام میشه در کلمات خود اهل بیت. اونها خودشون فرمودن فیها محکمون و متشابه و ناسخون و منسوخ. بالاخره این است زندگی این عالم، تفاهم، نقل و انتقال مطالب، این آفتها رو داریم. این که از کلم یک دوتا مثال بزنم، شاید دیوار دیگه هم از جای دیگه هم از من شنیده باشید. یکی از اوصافی که قرآن اهتمام داره بهش درباره خدای متعال اینا گوشزد کنه به مردم توجه داشته باشن، عظمت الهی است. خدا خیلی بزرگ، بی نهایت بزرگ. اینا به صورتهای مختلف و شعار اصلا واضح اسلام الله اکبر است دیگه. حالا گفتن که الله اکبر من یوسف، ولی حالا الله لا اله الا الله الحي القيوم. اوصافی که در قرآن هست العلی العظیم، خدا علی است، علو دارد، عظیم است، عظمت دارد. خب حالا به شما بگن، شما اشخاص فاضل، ادیب، آشنا با ادبیات فارسی، عربی و احیانا بعضی ادبیات زبانهای دیگه، به یه لفظی پیدا کنید که این قالب بزرگی خدا باشه. وقتی میگیم بزرگ است، معلوم میشه این چه بزرگیه. خب بزرگ که میگیم هر چیز کوچیکی را به بزرگی، دو تا حب قند نمیشه گفت این بزرگ اون کوچیک. بالا و پایین و هر چیز، اونم با این سقف و با این زمین بسنجه، اون بالاست این پایینه. همین سقف نسبت به آسمان و خورشید بسنجیم این پایینه اون بالاست. بالا و پایین و کوچیک و بزرگ و حرفای مفاهیم نسبی هست، مفاهیمی است مصداقایی را که ما میشناسیم، حسیه. چه جور بگیم بزرگ است؟ اما نه مثل بزرگی فلان جسمی که قله دماوند. نه، خدا خیلی بزرگ دارد. اما یعنی چی بزرگ؟ خدا خیلی باناست، العلی، العلی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، بالاترین است. بالاترین است این خیلی اون بالا بالاها. چی بگیم که مثلا این معلوم میشه این بالایی یعنی چی؟ چه جور بالایی است؟ بزرگیش یعنی چی؟ عظمت یعنی چی؟ حالا مخصوصا وقتی به ریشه های لغات و اینا رو بررسی کنید و اینا، عظمت گفتن از عظم است. اصلش ما این بوده که کسانی که استخونمندیشون درشته گفتن اینو استخوندار است. عظیم است یعنی کم کم توسعه داده شده به چیزای هر چیزی بزرگی گفتن از این. و این عظمتی که لفظی که اصلا از عظم گرفته شده، حالا الوحدت و علل قائلین من که نبودم ببینم اونه که وعظ کردن اول برای چی وعظ کردن. اون بعضی اینجور گفت با چه زبانی بگن این علو و عظمت الهی رو بیان کنن که تشابهی درش پیدا میشه. یا الله نور و سماوات و الارض، خدا نور است. با چی با چه لغتی اینجا بگن که اون نور با این نور با نور خورشید اشتباه نشه؟ لفظی نداریم، یعنی الفاظ کوچکتر از اینن که بتونن اون معانی را اون دقایق را بیان کنن. حالا اینا روشنه چون مطابق فهم عامیانه خود بنده است این مثال ها را انتخاب کرده. والا در مفاهیم بلند معرفتی که میرسیم به جایی میرسه که بزرگان علما بعد از ده ها سال تلاش برای اینکه یه مفهومی را درست تجریدش کنند از دقایق سینا آخرش اظهار عجز می ده. پس بعضی مطالب هست اصلا طبعش دوریست که با این زبانی که ما داریم این الفاظی که برای تفاهم به کار می بریم نمیشه یه جوری بیان کرد که تشابه درش نشه. هر جوری بگیم بالاخره یه مصداق متشابه پیدا می ده. این یه نکته است برای اینکه تشابه در اون مطلب که تشابه لازمه اصلا بیان انسانی است، مخصوصا در غیر محسوسات وقتی ما بخوام صحبت بکنیم کمتر موردی است که تشابه درش پیدا نشه. حالا محسوسات میشه نشون داد اینه، با اینکه همونجا هم خیلی اشتباه میکنه، ولی در ماورای محسوسات وقتی مفاهیم ما به کار میبریم مفاهیم اصلش از محسوسات گرفتیم، در اون جاها به کار میبریم که ربطی به محسوسات نداره، اینه که زمینه تشابه خیلی زیاد. حالا وحی و نزول جبرئیل و جبرئیل چجور است و چند تا بال داره و مثلا و ثلاثه و رباع یزید و فلخلق ما یشا، بالهای فرشتگان چه جوره، فرشته‌ای که سه تا بال داره چه جوری حرکت، اینقدر سوال هست که به این آسونی ها نمیشه جواب داد. بزرگانی بعد از 50 سال در تفسیر قرآن کار میکنن آخرش ظنیاتی رو جواب قطعی که این است و جز این نیست کمتر پیدا میشه. خب ما چیکار کنیم؟ یک اصل را باید بپذیریم ما که توقع نداشته باشیم همه حقایق را با الفاظ درست بفهمیم. باید بگیم کلان من عند ربنا، هر چی خدا فرموده هر معنای او اراده کرده همون درست. ما سعی میکنیم حقیقت رو بفهمیم، نزدیک بشیم به واقعیت، اما قول نمیدیم حتما بتونیم بفهمیم و بیان کنیم. هرچی خدا فرمود، هرچی امام صادق فرمود، القول ما قال به جعفر ابن محمد صلوات الله علیه. در عمل سعی کنیم مسامحه نکنیم در شناخت. حالا مسامحه این که خب همه مؤمنین و اشخاص با تقوا بهش احتمام دارن، وقتی مرجع تقلید از دنیا میرد سعی میکنن ببینن کی اعلم است. حالا بعضی ها که تقلید اعلم هم واجب نمیدونن، من علی الاحوت یا علی الاقوا به هر حال میگردن ببینن از کی باید تقلید کنن. این ارزش داره، معلوم علاقه دارن وظیفهشون رو میشنسن. البته همینطور از کردن زیاد وسوسش هم مطلوب نیست، کسانی اصلا چندین سال هنوز نتونستن مرجع تقلید، این که اسلام که بیرام باشه اینجوری با این سختگیری ها بخواد مردم رو هدایت کنه که خیلی کم میاریم، خیلی بعیده اینجوری باشه. همون راه های متعارفی که داره آدم برای شناختن حاضرترین پزشک، من اینجا برای شناختن عالمترین فقیه کار ببینیم. خیلی وسوسه کردن آدم ها از خیلی چیزا محروم میکنه. به هر حال اینا را به کار بگیریم و اینا تلاش مقدسی است که آدم سعی کنیم از تقلیدش رو بشناسیم. تا حالا قبل از انقلاب هم باب یک سلسله مسائل به روی ما مسدود بود، خیالمون هم راحت بود. همین مرجع تقریر است و فتوا و رساله عملیه میگیریم عمل میکنیم. دیگه مسئله این که در موضوعات باید نظر کیا عرض بکنیم، موضوعات اجتماعی سیاسی، این حرفا اصلا سوالش مطرح نبود، برای که امکان عمل نداشت. این انقلاب که واقع شد با اون همه برکاتی که داشت، تکلیف ما هم رو سنگین کردیم. ما غیر از اینکه باید سعی کنیم مرجع تقلید بشناسیم برای احکام کلیمون، باید سعی کنیم رهبر بشناسیم برای مسائل اجتماعی سیاسیمون. اینا رو از کی عرض کنیم؟ اگه خود ما بخواد در هر یک از این مسائل عالم بشه. بسم الله، مسئله انرژی هسته‌ای بفرمایید ببینم نظر جناب عالی چیه، چگونه باید با آمریکایی ها صحبت کرد، بپذیریم نپذیریم، کی یقین داره؟ قرآن هم میگه لا تخف ما لیس لک به علم. از کجا یقین میکنیم کدومش درسته کدوم درست نیست؟ چه کار کنیم کلا سرمون نمیره؟ اون نمیدونیم. نه من و شما نمیدونیم، خیلی بزرگتر از ما ها هم به این آسانی ها نمیتونن تشخیص بده. بسیار مسائل پیچیده ای هست. اسلام راه اینا را اخذ به قول ولی امر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میکنه. تا امام معصوم بود خب میدونستیم باید امام معصوم. در زمان غیبت نشد راه دیگری، خیالمون راحت بود دیگه، حالا همین است که هست دیگه. آخرش اینه که در این موضوعات وارد نشید. تقوا اینه که آدم سرش بیندازه پایین و ذکر بگه چیکار دارید دارید، امور دنیا را بگذارید برای دنیا پرستان. آقا تکلیف شرعی است، جان مردم است، حیات اسلام، مساله مسلمین، صدها میلیون مسلمان با رفتار شما ممکنه بعضیشون عوض بشه. آقا اینها چیه؟ اینا سیاسی گیر این حرفا رو میزنن. خیالمون راحت انقلاب که شد تکلیف ها سنگین شد. ما نمیتونیم ساکت باشیم، نمیشه رأی بدیم یا ندیم. ولو لااقل بعضی از مراجع گفتن واجبه، غالبا خودشون هم میاد رأی میدن. خودم بدم یا ندم، به کی رأی بدم، چرا رأی بدم؟ ولا تقف ما لیس لک به علم. از کجا بفهمم این کار لازمه لازم نیم، از فرد داره نداره، چجور؟ اینجاییست که غیر از مرجع تقلید اعلم، یک مرجعی برای مسائل اجتماعی و سیاسی در موضوعات میخواد. وظیفه تو امروز این است که چه کنی؟ جنگ بشود یا صلح؟ جنگ چگونه واقع بشه؟ از کدوم جبهه؟ کیا برند؟ کی فرمانده باشه؟ کی سرباز باشه؟ کی باید؟ همه اینا مسائلی است که باید دانست. ما بخوایم اینا رو بدونیم یه عمر هم بریم اون مسائل نظامی بخونیم، آخرش هم متخصص نمیشیم. مورد حاجت هم هست، مسائل اقتصادی، سیاسی، بانکی، چه میدونم کشاورزی، معاملات خارج، قاچاق، تبعیت، چه کنیم؟ خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید، ساعت به ساعت بر علو درجات. این راه رو باز کرد با بیانات علمیش، با کتاب نوشتنش، با عملش نشون داد که باید رهبری که داره این شرایط باشه اونا انتخاب کنید، اون هم متخصصین بیاد نظر بدن که این صلاحیت داره، خبرگان باید تعیین کنند، بعد هم همه واجب اطاعت کنند، حتی مراجع فقهی. وقتی رهبر اسلامی شد جای امام مسلمین از اطاعت واجبی، فتوا مال مراجع در مراجع خود، اما مسائل اجتماعی، مسائل عملی، اینها خاطر رهبر جای امام هست، اونا که باورشون هست مسئله ولایت فقه اطاعت او واجب در همه. این خدمتی بود که امام کرد. کمتر خدمتی من در عالم اسلام صلاح دارم که با این قابل مقایسه باشید. چقدر تکلیف مردم روشن کرد که باید اولا دخالت کنی و چگونه باید. اطاعت از رهبر مثل اطاعت از امام هست. یعنی اون معصوم خطا نمی کنن؟ نه، مگه مرجع تقلید که شما تقلید می کنید ازش خطا نمی کنه؟ پس چرا این همه اختلاف فتوا دارن؟ وظیفه ظاهری شما این که از او اطاعت کنید، اگه مطابق بود دو تا ثواب دارید، اگر نه یک ثواب دارید، ولی وظیفه همینه. اینم مسئله باز امام برای ما حل کرد، تا روز قیامت این فضیلت برای او ثابت. اما باز هم هنوز بار ما بسته نشده. بسیاری از جاها هست که خودمون باید فکر کنیم، تحقیق کنیم. نه مسئله احکام کلی فقهی است تا رساله عملیه بگیریم و عمل کنیم، نه مسئله سیاسی اجتماعی است که قول رهبر عمل کنیم. بعضی عوام خیال میکنن حالا کسی مرجع تقلید که شد دیگه نظرش در همه چیز حجته. اینا فکرهای عوامانه است. مرجع تقلید در احکام کلی فقه نظرش بود، در موضوعات پیش اعتباری نداره مگر تخصصی داشته باشه از باب تخصص. رهبر هم همینطوره، اونم در احکام اجتماعی و سیاسی اونجا که باید حکومت صادر بکنه نظر او در اونجا حجته. نه اینکه هر چی در هر موضوعی باید بگیم رهبر اینجور گفته. پس میخوام مسئله فقهیشو بدونم. بسیاری از مسائل هست که فرض کنید الان ما برنامه درسی حوزه، من میخوام امسال وارد حوزه شدم یا چند سال فراغ خودم برای دوره چه درسی بخونم، یکیسی بگه مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمای فلانی اینجور فرمودن، واجب من عمل کنم؟ یا حتی گفتن مقام معظم رهبری فرمودن سویت بخونه بهتر از ابن عقیله مثلا عرض بکن، واجب من؟ اینا جای اون نیست. منی که میخوام در عمل زندگی ما تنظیم کنم چگونه رفتار کنم که پیش خدا حجت داشته باشم، پیش خودم مطمئن باشم بهترین راه را انتخاب کردم، اشتباهی درش نیست، کمتر اشتباه به خطاهای بزرگ مبتلا نمیشه. یکی باید سعی کنیم تنبلی نکنیم در تحقیق، اما وسواس هم نکنیم. اینم بگیم در تحقیق تنبلی نکنیم. یه استاد میخوایم انتخاب بکنیم برای درس هامون، اینجور نباشه حالا که هر کسی هایی شد برای وقت من سر میشه، عمر عزیز من هست، ببینم از کی بهتر استفاده میکنه. حالا این در چه قالبی باشه، شورایی باشه، شورای مدرسه باشه، شورای حوزه باشه، اینا دیگه روش های عقلاییشه. من منظورم توجه دادنم اینه که آدم سهلنگاری نکنه در تشخیص وظایف. این یکی، اما یه چیز هست از این مهم، ریشه بیشتر مفاسد اون یکیه و اون اینه که در بعضی جهات دلمون نمیخواد درست بفهمی. میشه فهمی، راه داره تحقیق کنی، دلمون نمیخواد. اول دل ما فتوا میده میگه باید اینجور کرد، بعد میگردیم راه توجیهش بدیم. اینقدر این باب وسیع است که اگه تا صبح بشنم بنده برای شما مصادیقش بگم تموم نمیشه. جاهایی که آدم به خاطر دلش یا نمیره تحقیق کنه یا اونجایی که اختلاف نظر هست اونی را انتخاب میکنه که با دلخواهش موافق باشه. یا رفیقاش بپسندن. بالاخره برمیگرده به دلش، چون دلش میخواد همرنگ جماعت بشه، یا دلش میخواد با فلان رفیقش یکسان بشه. اینا کمک میکنه به اینکه آدم به دست خودش رای غلطی بره. حالا شما فکر میکنید در صدر اسلام کسانی که اون وقتی که مسلمان ها در شعب ابی طالب بودن، اینا تصورش مشکله. من بنده که خیلی نشستم درست فکر کنم برای مجسم کنم، یه مجموعه مرد و زن در یه دره اطراف چند تا کوهه، در یه دره اینجا محبوس باشن، آب خوردن نداشته باشن، به زحمت باید برن یه بشک آب بیارن، این بچه ها اینا رو تشنه شدن، یه نانی بیارن بخرن، یه جایی تهیه کنن، یه لقمه این بچه ها بودن به اسلام. چند سال مسلمان ها در شعب ابی طالب محصور بودن. کسانی که در این مدت با پیغمبر بودن یا در همین زمان ایمان آوردن یا جلوتر ایمان آورده بودن و با پیغمبر در شعب ابی طالب بودن، اینا برای نون و حلوا اومده بودن، ایمان آورده بودن، بازیشون می اومد. یه روز دو روز میشه سختی را آدم تحمل کنه روی تصنع، سه سال آدم های عادی وقتی یه همچین کسایی رو میبینه میگه اینا آدم هایش نمیشه یه دستی گرفت، اینا حتما راهی که انتخاب کردن درست. بعد از چند دیال های اسلامی خود وسط پیدا کرد و مهاجرت کردن در مدینه و جنگ و فلان، و همین کسانی که سارها در شعب ابی طالب اومدن در رکاب پیغمبر اومدن جنگیدن، از پول خودشون خرج کردن برای جنگ، برای جهاد. من و شما بودیم میگفتیم اینا دروغ میگن، کلک زدن. سه سال یا بیشتر تو شعب ابی طالب، بعدش حالا تو میدون جنگ، تو میدون جنگ که نون و حلوا تقسیم نمی کنه، شمشیر میزنه، زخم میشه، گاهی طرف کشته میشه، اینا آماده هست، تو دارن میزنن میکشن، گاهی هم کشته میشه، بازیشو میاد اینا. اون عبادت ها ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل تا آخرش و طائفت من الذین معک. بسیاری از همین هایی که ایمان آورده بودن نصف ساعت شب را و گاهی دو ثلث شب را عبادت میکردن، بازیشو میومد اینا. این چطور شد که وقتی پیغمبر از دنیا رفت فراموش شد داستان قدیر رو؟ من کنت مولاه و اون بیعت ها و بخن بخن لکه و چطور شد؟ اولش تا حالا اینا بازی بود، کلک بود، دروغ میگفتن. خیلی مشکل اینطور چیزی فکر کرده، آدم یه روز بازیگرانی میکنه، دو روز نقش بازی میکنه، چند سال با فقر و فلاکت زندگی کردن، با توهین، با کتک، بعد در جنگ ها شرکت کردن. خیلی هاشون همین ها که در سقیفه اومدن هنوز زخمای جهاد بر بدنشون بود. چطور شد اومدن اینا؟ یه خود سهلنگاری کردن در تشخیص، یه خودم دلشون با علی نبود، دلشون نمی. چرا؟ دلایل مختلفی داشت، یکی پدرانشون رو کشته بود، علی خیش قومانشون رو تو جنگ ها، یکی دیده بودن علی خیلی سخت گیره تو کارها، نمیشه باش کنار اومد. اما اونا دیگه انعطاف دارن، به زبون خوش میشه باشون حالی که میشه گردنشون گذاشت. نه علی سخت میشون و چیزای از این قبیل. انگار نه انگار که نه خواجه آمده و نه خواجه رفته و نه آیه نازل شده و نه ولایتی. خودمون جمع شدیم میخوام جانشین تعیین بریم. سوال، آیا این حالت مخصوص همونایی بود که زمان پیغمبر بودن و در صحیفه حاضر شده؟ یا احتمال میدیم یه مرتبه ایشم در من و شما هم باشه؟ یا نه ما معصومیم، ما نه تحت تاثیر این عوامل واقع نمیشیم. ما هیچ وقت حسد درمون اثر نمیگذاریم. وقتی فهمیدیم حق با یکی هست ولو حالا رفیق ما هم باشون تسلیمش میشه. ریاست مانعش نمیشه که ما زیر بار حق بریم، به زود تحویل میدیم. کرسی مرجعیت بسم الله. البته بزرگان ما همینجور بودن. وقتی مرحوم آقای بروجردی اومدن خب مرحوم آقای صد جای نمازش رو تحویل آقای بروجردی داده، ایشون توی صحن نماز بخونه. جای نمازش رو سالهای طولانی مرحوم آقای صد جایشون توی صحن نماز آقای بروجردی اومد جای نماز شد. خودش رفتن اقتدا کرده با آقای. کسان دیگری همینجور ها ما این ایثارها رو در بزرگان و علما فراهم دیدیم. صحبت خود بنده است. من مواظب باشم که فریب شیطان نخوره. وقتی یک چیزی به من پیشنهاد میشه یا میبینم یک کسی داره عمل میکنه اینا دقت کنن. من چی میشه که میخوام دنبالش برم؟ واقعا علم دارم که این روشش بهتر از دیگرانه، حرفش درستتر از دیگرانه، حجتی دارم به این مطره یا نه مسامحه کردیم حالا ببینیم چیز رو میشه. رفیقمون رفت با هم بریم با هم باشیم. همین مسامحه ها در اینجور چیزا و یک عوامل ناخودآگاه روانی منشأ بسیاری از مفاسد در جامعه انسانی شده که گاهی به خون ریزی ها به تکفیر ها اینا انجامیه. ما سعی کنیم تو این دام نیفتیم، کم تر بیفت. راجب مطالب اون چه فراتر از رساله امریه و فراتر از فرمان رهبر هست، موضوعات روزمره زندگی راهی میخوایم انتخاب کنیم، رشته ای، کاری، سبکی، سعی کنیم مسامحه نکنیم در تشخیصش که آیا درسته یا نه. تحقیق کنیم، هستن کسانی بپرسید. بعدش هم دلخواهمون را بر حق مقدم نداریم. اینجا غالبا ناخودآگاه هست، اصلا خودش نمیفهمه چطور شد، چرا من اینو این طرف رفتم. خیلی کار میخواد بشینه آدم روانکاوی بکنه، روان خودشو بکاوه ببینه چرا اینجور کار کرد. کار هر کسی نیست. گاهی ممکن آدم قسمم بخوره که نه من لا اریدا الا الاصلاح، هیچ قرضی مرضی نداشتم جز انجام وظیفه شرعی. دروغ میگه، نه دروغ انبیا، خلاف واقعی نمیفهمه، تلاش نمیکنه که بفهمه، چون دلش میخواد یک منفعتی، یک خوشی، یک لذتی، هوسی توش بوده پذیرفته، دلش نمیخواد ببینه بره چی، آیا راه بهتری هم وجود داره یا نه. پروردگاران تو را به حق محمد آل محمد و حق فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدیم ما را از آفات فکری و عملی حفظ بفرما. دل ما را از جهل ها، شک ها، شبه ها، هوس ها محفوظ بدار. ما را به اون چه مرضی خودت هست هدایت بفرما. در راهی که مرضی خودت هست موفق بدار. از چیزی که مرضی خود نیست برکنار بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از ساع مشمول یک گوشه چشمی از عنایت آقای امام زمان قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.